که اون دید تمدنی و اون دید حکومت اسلامی که به صورت یک منظومه فکری در ایشون منبعث از مفهوم توحید شکل گرفته، چقدر باعث شده که شاید به نوعی افق متفاوتی از تفسیر رو در اینجا ارائه بدن. لذا من به عزیزانی که علاقمند هستن با جنبه های حکومت دینی در قرآن آشنا بشن پیشنهاد میکنم که به این کتاب جذاب رجوع بکنن و از مطالعه نکاتی که کمتر در جای دیگه خواهد دید لذت ببرن. ساعت 19:31 اینجا مصلای بزرگ امام خمینی شهر تهران، 33 دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب از برنامه شهر کتاب رادیو قرآن که ویژه نمایشگاه بین‌المللی کتاب هست در خدمت شما عزیزان هستیم.
جفاف‌تر از باران، تابنده‌تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوی، شفاف تر از باران، تابنده تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوی.
خب در این بخش از برنامه یک کتاب بسیار فوق‌العاده میخوام خدمت شما معرفی کنم. این کتاب یکی از کتابایی است که هم رو زندگی شخصی من خیلی تأثیر گذاشته، هم به هر کی پیشنهاد دادم که مطالعه بکنه تو زندگی اون هم خیلی تأثیر گذاشته. موضوع کتاب چیه؟ هنر رضایت از زندگی در فضای سبک زندگیه. منتها هر سبک زندگی یک جهان بینی پشتشه. این کتاب بیشتر روی جهان بینی توحیدی که میتونه باعث ایجاد رضایت پایدار در زندگی بشه صحبت کرده. نویسنده کتاب آقای عباس پسندیده هست که دفتر نشر معارف این کتاب رو منتشر کرده. به عنوان نمونه من به یک نمونه از موضوعات بسیار جالب توجه کتاب اشاره میکنم. یه در بحث رزق و روزی هست. من اگر که اجازه بدید، خیلی کتاب تاکید داره که انسان برای اینکه به آرامش برسه باید نگرش و دیدگاهش نسبت به مسائل و حقایق هستی رو اصلاح بکنه. بعد دونه دونه میاد وارد میشه، میگه اصلا دنیا رو آدم باید درست بشناسه. دنیا محل لذت، محل گذره. مسئله رزق و روزی، من به همین مسئله رزق و روزیش مثلا اشاره میکنم، ببینید چگونه بحث کرده برای اینکه فضای کتاب رو آشنا بشید. نگرانی از روزی. روزی یکی از نیازهای اساسی انسان است، ولذا ترس از آینده و چگونگی تأمین روزی یک نگرانی عمومی است. نگرانی اگر به اندازه باشد و از حد متعارف نگذرد عامل تحرک برای کسب روزی است، اما اگر افزایش یابد و از حد معمول بگذرد به افزایش تنیدگی و فشار روانی منجر شده رضایت از زندگی را به مخاطره می اندازد. امیرالمومنین علیه السلام یکی از عوامل هلاک کننده مردم را ترس از فقر می‌داند. جالب بفهم ببینید، دقت کنید، میگن ترس از فقر، نه خود فقر. این در حالی است که روزی انسان تأمین شده. خدای متعال تضمین کرده است که روزی انسان را در هر شرایطی تأمین می‌کند. تأمین کننده روزی کسی است که مالک آفرینش و تضمین کننده آن است. منتها اینجا روی دست روی یک نکتهی گذاشته که خیلی 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 حائز اهمیته. اونجا اینه که اینکه انسان‌ها دوست دارن برای رسیدن به آرامش کل روزی که تا آخر عمر بناست داشته باشن و همین الان حاضر مهیا ببینن. کتاب خیلی جالب باز میکنه این مسئله رو که روزی اسمش روزه، اسمش روشه، روز به روز. یعنی مثلا خیلی از عزیزانی که مثلا تجربه کرده باشن تو زندگی شخصشون، خود منم تجربه کردم، صاحب اولاد میشن، خیلی وقت آدم اوضاع روزیش بهتر میشه. چرا؟ چون روزی اون بچه‌م با خودش میاد. ولذا آدم باید بفهمه که این که انتظار داشته باشه من روزی کل عمرم الان داشته باشم تا آرامش داشتم، یه انتظار نابجاست نسبت به حقیقت هستی و باید یاد بگیره که هر روزی روزی همون روز داشته و خواهد داشت. این یه نمونه بود از مثلا نکاتی که میگم اصلاح میکنه پیشفرض‌های زندگی روزمره رو، که اگر این پیشفرض‌ها به شکل درستی تصحیح بشه انسان رو به یک آرامش پایدار میرسونه. من خودم به شخصه از این کتاب خیلی استفاده کردم و پیشنهاد میکنم شما عزیزان هم کتاب رو مطالعه بکنید و از نکات بسیار بدی و بعضی وقتا تکان دهندش استفاده کنید و انشالله که با کمک مفاهیم این کتاب که منبعث از آیات قرآن و روایات حضرت معصوم، حضرات معصومین هست، زندگی شاد و آرامی داشته باشید.
أنت روح الفؤاد، أنت رجائي، أنت روح الفؤاد، أنت رجائي، أنت لي منسي، أنت لي منسي، وشوقك زادي.
ساعت 19:38 دقیقه است. شما شنوندگان عزیز، ما رو از برنامه شهر کتاب ویژه برنامه 33 دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب از مصلی تهران همراه خود دارید. همیشه فکر میکنم من عاشق‌ترم یا تو؟ معلومه من عاشق‌ترم، من دلبستن رو خوب بلدم، اما دلکندن رو نه. صدای دختر انگار از جای دور می آید. گوشهای رضا هنوز از موج انفجار سود می کشد، همان انفجاری که پرتش کرده بود وسط میدان مین و سیمهای خاردار. نمی تواند از جای اشتکان بخورد و فقط دست چپش به کمک دست راستش می آید. صدای من رو می شنوی رضا؟ از من دل بکن هوری، من دیگه نمی تونم بمونم. این بخشی از کتاب تأثیرگذار دخیل عشق بود. اسم دخیل عشق اسم معروفی در عالم کتاب هست و نویسنده محترمش سرکار خانم مریم بصیری که ما افتخار داریم در این قسمت از برنامه در خدمت ایشون باشیم. سرکار خانم مریم بصیری فیلمنامه نویس، رمان نویس، مترجم و از نظر من یک متفکر در حوزه زن در اسلام هستند. خب سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم بصیری. بسیار خرسندیم که در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم. از رمان‌های جدید خودتون لطفاً برای ما صحبت بفرمایید، از آثار جدیدتون، حالا شاید رمانم توش نباشه، بفرمایید.
من هم خدمت شما و تمامی مخاطبان برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم و امیدوارم بعد از 2 سال با نمایشگاه کتابی که از امروز شروع شده و در پیش رو خواهیم داشت چند روز، دوستان کتابخوان و علاقمندان به کتاب استفاده کنند و یک حال هوای جدیدی دوباره توی روح همه نویسنده ها و همه مخاطبان داستان و کلن ادبیات و تمام در واقع قالب های کتاب و ادبیات دمیده بشه. همون جوری که لطف کردین گفتین، من علاوه بر کار تدریس، در کنار کار تدریس که علاقه اصلی من هست، حالا تدریس شاخه‌های هنری و همچنین داستان نویسی، خودم هم یک سری کارهایی رو انجام میدم که حالا بعضیاشون نمایشنامه یا فیلمنامه هست، کارهایی که چاپ شده یا کارهای پژوهشی هستش، پژوهش کارهای ادبی، کارهای سینمایی، کارهای رسانه‌ای، و در کنارش کار مجموعه داستان و رمان هم نوشتم که مجموعاً در 61-62 کتابی که از من چاپ شده تقریبا نیمی از کارها داستان و رمان هست و نیمی دیگر مجموعه مقالات و پژوهش‌ها و کارهای ترجمه و غیره.
از آثاری که جدید چاپ شده و دوست دارید احیانا برای مخاطب در موردش صحبت کنید، بفرمایید.
خب جدیدترین کاری که از من چاپ شده رمان وطن دادم وطن هستش که امسال توی نمایشگاه هم اومده، ولی امروز برنامه‌ای که ما داشتیم و صحبت می‌کردیم در مورد رمان پشت صحنه یک رویا و رمان من زن هستم هستش که سال گذشته چاپ شده و امروز در مراسم رونمایی ما یک صحبتی در مورد این دوتا کار و موضوعاتش داشتیم.
دغدغه‌هایتون چی بوده برای نوشتن رمان من زن هستم؟ یعنی چه نکات و پیام‌هایی قصد داشتید و از نوشتن این اثر به مخاطب منتقل بفرمایید؟
ببینید، هم امروز توی جلسه صحبت شد و هم بارها تمام کسانی که حالا اغلب کارهای منو خوندن میگن کتاب من زن هستم تو یه کتابی ورای همه کتاب‌های دیگه، اصلا یه حال هوای دیگه‌ای داره. خب ببینید، یک زمانی من می‌دیدم که در این کار رو من در دهه 90 نوشتم و خیلی طول کشید تا این کار نوشته بشه، تحقیقاتش انجام بشه. کل موضوع کتاب یک رمان اپیزودیک هستش، داستان 22 زن هستش که هر کدوم به شکلی درگیر مشکلات مختلف اجتماعی، حقوقی، فقر فرهنگی و اقتصادی هستن و با انواع و اقسام در واقع آسیب‌های اجتماعی فردی و خانوادگی، چه توی خانواده خودشون یا بیرون، درگیر هستن و تمامشون خواسته یا ناخواسته درگیر جرم‌های مختلف میشن و همشون روی زندگی هم، با اینکه هر کدوم داستان خودشون رو دارن، ولی همشون خواه ناخواه روی زندگی هم تأثیر میذارن.
داستان رنگ و بوی از واقعیت هم داشته.
بله بله. خب اینها من میگم خیلی تحقیق کردم که بتونم به سری پرونده‌های واقعی دسترسی پیدا کنم، ولی خب متأسفانه وکلاش و کسایی که توی دادگاه بودن این پرونده‌ها رو در اختیار من قرار ندادن. ولی خب در حد یک خط اصلی تمام این شخصیت های 22 زن تمامشون واقعی هستن، ولی خب خیال پردازی شده و کلی اتفاقات دیگه و ارتباط اینها با هم همش تخیلی هست و تمام این زنها مجبور میشن در واقع توی زندان همدیگر رو ببینن و دوباره اونجا یک زندگی جدیدی داشته باشن و فکر کنن که چرا این اتفاق براشون افتاده و چه راهکاری دارن تا بتونن
فضای مثبتی داره
این فضا بیان بیرون. ببینید، کلیت کار بسیار تلخه، یعنی چون واقعیت‌های اجتماعی هست و من تازه خیلی سعی کردم که این تلخی‌ها رو تلطیف کنم تا مخاطب اذیت نشه، ولی در کل وقتی کل کار خونده میشه بازم یک امیدی توش هست که با توجه به تمام این مشکل‌ها، حالا این زن‌ها فهمیدن که این بلاهایی که سرشون اومده در اثر جهل خودشون بوده، بی‌توجهی خودشون بوده، ناآگاهی خودشون بوده،
خود عبرت‌گیری یک فضای روشنی است.
بله، خیلی از افرادی که این کتابو خوندن گفتن با اینکه ما سلام ما یک فرد کاملا اجتماعی هستیم، تو جامعه هستیم و مشکلاتو دیدیم، ولی این کتاب انگار یه جورایی آموزش به ما میده که اگر رفتی تو جامعه یه همچین بلاهای پنهانی وجود داره که خواه نخواه ممکنه که پاگیرت بشه. دوست. و به قول معروف یه جورایی هشدار دهنده هست موضوع این کتاب، مخصوصا برای خانم ها.
دو تا سوال داریم با توجه به ضیق وقت، اگر سریع جمع بشه متشکرم. آیا شده تا حالا در حال خوندن قرآن به یه آیه برخورید بگید این یه مضمونه، من میتونم ازش توی داستانی استفاده کنم؟ مثلا میگم یه حدیثی از امام صادق میگه هر کس یه کسیش به یه چیزی شماتت بکنه حتما سرش میاد همون. یه بنده خدایی میگفت من اینو حتما قبل از آخر مرگ مردنم فیلم میکنم. آیا مثلا شده به آیه قرآن برخورد بکنید بگید این یه مضمون عالیه، من باید روی کار بکنم و کار شده باشه تو آثار؟
ببینید تمام آیات قرآن انقدر موضوع دارن، انقدر ما میتونیم از لحاظ جنبه های دراماتیک و داستانی از موضوعات قرآنی و آیه های قرآنی داریم که حد و حساب نداره. همچنین قرآن و همچنین آیات و روایات و احادیث که خواه نخواه توی همه کارهای من یه گوشه هایش هست، دیده میشه. و به شکل ویژه تر من یک کار پژوهشی دارم که فقط قرآن رو از این لحاظ بررسی کردم که ببینیم توی قرآن در مورد آفرینش انسان، آفرینش جهان چه چیزهایی هست و اون رو در واقع بیام با تمام ادیان دیگه، با تمام اسطوره‌ها و باورهای دیگه‌ای که در مورد آفرینش هست مقایسش کنم و بگم اسلام و قرآن این رو میگه، ولی ماها در ادیان و مذاهب مختلف تفکراتمون اینه، دنیامون اینه، ولی واقعیت اینه. و بعد جنبه‌های داستانی رو کشیدم بیرون به بحث آفرینش که چجوری میشه این رو تبدیل به رمان یا نمایشنامه کرد.
خیلی خیلی از اینکه وقتتون در اختیار ما گذاشتین متشکرم.
خواهش میکنم.
امیدوارم که موفق باشید.
من همچنان
پرفروغ باشه در صحنه ادبیات کشور.
موفق باشید. سلامت باشید.
متشکرم.
از برنامه خودتون هم تشکر میکنم. خداحافظ.
خدا نگهدارش.
نور باران است.
نور على نور
با قرآن. رادیو قرآن موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز.
ساعت 19:47 دقیقه از برنامه شهر کتاب رادیو قرآن در خدمت شما عزیزان هستیم.
وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء أجرا وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب وسواك قبل قراءته فيه مرضات للرب وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب وسواك قبل قراءته فيه مرضات للرب رتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا.
در خدمت جناب آقای حسین علی سبزه هستیم، معاون بخش بین الملل نمایشگاه کتاب تهران. جناب آقای سبزه لطف بفرمایید بگید از چه کشورهایی در نمایشگاه حضور دارن امسال؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب و خدا قوت خدمت جناب عالی و همکاران محترم و سلام عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگان رادیو قرآن. خدمت شما عرض شود که در 33 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در بخش بین الملل ما شاهد حضور 15 کشور هستیم و 17 کشور هم در قسمت ناشران خارجی حضور دارن که بحث فروش و معرفی آثار و کتبشون رو دارن. من یه خلاصه اگر بخوام در مورد بخش بین الملل خدمت شما عرض کنم، ما در بخش بین الملل بیشتر بحث حضور کشورها، سفارتخانه ها، مراکز فرهنگی فعال در حوزه بین الملل و انجمنهای دوستی و بخشی که خب چند سالی هست که دنبال میکنیم و چند سالی هست که پیگیر هستیم، بحث بازار جهانی کتاب هست که یه محلی هست برای بحث تبادل و گفتگو، بحث تبادل رایت آثار فارسی به زبان‌های خارجی که یه فضایی رو آماده کردیم برای حضور آژانس‌های ادبی و ناشران.
امکان خرید هم دارن مردم.
خیر، تو بخش بین الملل بحث فروش رو ما نداریم.
بحث آگاهی است.
معرفی آثار هست و بحث خدمت شما شود ظرفیت‌های بازار نشر ایران در خارج از کشور.
خیلی لطف کردید از که وقتتون در اختیار ما گذاشتین. اگه نکته پایانی چیزی هست که در خدمتیم، اگر نه با شما خداحافظی می‌کنم.
بزرگوارید، من هم از شما و تمام همکاران عزیزتون تشکر و قدردانی.
در پناه خدا باشید، موفق باشین ان شاء الله.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. الله 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 سبحان الله الحمد لله الله 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 در این بخش از برنامه در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای قائم مقامی هستیم که سلامت باشین انشاءالله. ما چهره و صدای شما رو که میبینیم ناخودآگاه یاد مرحوم آقای طالب زاده میفتیم که ارادت ویژه داشتن به شما،
روشون شاد باشه انشاءالله.
و میدونیم که امروز هم به منظور یادبود ایشون شما تشریف بردین. از آشناییتون که چگونی با ایشون آشنا شدیم و از ویژگی های شخصیتی ایشون اگر برای ما بگید خیلی ممنون میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرشانت که بنده در حدود 40 سال پیش، سال 1360 بنده با آقای طالب‌زاده آشنا شدم.
خب طریق به چه طریقی؟ به چه زمینه؟
از طریق دوستان جبهه‌ای.
بله،
دوستان یه جبهه می‌رفتن معرفی کردن ایشون رو مدن منزل ما. من از همون موقع اون شخصیت بسیار جذاب و جالب و زیبا و نادر ایشون رو من دیدم، چجوری انسانی که طالب حقیقت، طالب فضیلت، طالب زیبایی، در غرب زندگی میکرده و اما اول مصداق این حقایق رو غرب میدونسته، بعد که انقلاب شده با تمام وجود دیده که مصداقش اینجاست و آمده به ایران، آمده به انقلاب و اندیشمندانه و هنرمندانه با واقعی انقلاب روبرو شده.
حاجای قائم مقامی، من برداشتم از یه، چون من یک ارتباط جزئی با ایشون داشتم، برداشتم از آثار و صحبت‌ها و فعالیت‌هاشون بود که ایشون خیلی روحی انتظار داشتن. درست برداشت کردم؟
چی داشتن؟
روحی انتظار، انتظار منجی.
بعد دقیقاً روحی انتظار داشتن. به تعبیر دقیق‌تر بخوام بگیم ایشون وابسته به عصر ظهور بودن.
بله.
وابسته به عصر فرامدرن.
بله.
چون معتقدیم به این که واقعا عصر ظهور، عصر مهدویت، عصری که در او معنویت مجدداً به جهان برمیگرده، به معنی واقعی کلمه عصر فرامدرنه، فرامتجددیه.
تو مباحثی که احیاناً لازم داشتن به اطلاعات دینی چقدر مورد مشورت قرار میدن شما رو؟
خودشون هم اهل مطالعه بودن، اهل تحقیق بودن، اهل فکر بودن، با بنده هم مشورت داشتن، گفتگو میکردیم با هم دیگه. محور گفتگوها دین بود.
بله.
و ولایت بود.
بله.
اسلام اهل بیت بود.
اسلام اهل بیت،
اسلام مهدویتی بود.
بله.
و نقش انقلاب در جهت بازگرداندن بشریت به معنویت.
بله.
این محور گفتگوهای ما با ایتار داده این بود که
یه انتظار یه اعتقاد عمیقی به اصل انقلاب داشتن،
اصل انقلاب، به این که عصر آینده عصری که بشری که مدرنیته رو دیده، تجدد رو دیده، آزادی جعلی رو دیده، مجدداً آگاهانه به دین برمیگردد، به معنویت برمیگرده، با محوریت ولایت.
بله.
یعنی به معنی دقیق کلمه رجوع میکند به ولی خداوند. آقای طالب‌زاده این حقا رو درک کرده بود و تمام توان خودش رو، نیروی خودش رو، از جمله اون نیروی رو که از دنیای غرب گرفته بود، تخصصی رو که گرفته بود، هنرش، سینما، تخصصاشو، در خدمت این حقیقت آورد، چه در عرصه مستندسازی، چه در عرصه فیلم داستانی، چه در عرصه اصلا مهمتر از اون اندیشه ورزی.
یه انرژی خیلی خارق‌العاده‌ای داشتن،
انرژی فوق‌العاده بالایی داشتن.
چجور میشه این انرژی با این همه بالاخره عوارض بله. بیماری که به خصوص تو این اواخر داشتن همچنان پر انرژی ادامه میدادن؟
اندیشه طربناک بود بله. شاد بود.
این شادی و طرب از کجا میومد؟
یعنی تازه معنا رو درک کرده بود بله. دیده بود، چون اگر انسان معنای وجود رو شهود بکنه شاد میشه، طربناک میشه. نقطه درست نقطه مقابل نیهیلیزمه، نقطه بله. مقابل پوچگراییه
بله.
نقطه مقابل خستگیه. به شدت به اون شاد بودن. نقطه جالب اینجاست که من این گفتم جای دیم، طول مدت انقلاب نه تنها باعث میشد که ایشون افسرده بشه یا ملول بشه، خسته بشه یا برگرده، بلکه برعکس هرچی جلوتر میمدیم شوقش بیشتر میشد، سرحالتر میشد، طربناکیش بیشتر میشد، بیشتر باور میکرد به این که مصداق حقیقت، فضیلت، هنر و زیبایی همین انقلاب با کمک دینیه. و در این جهت بناش بر این بود که تبیین کنه، همین که آقا فرمودن با موضوع جهاد
ارادت خواستم به رهبری معظم داشتن
برای جهاد تبیین
بله.
برای تبیین شما جهاد باید بکنید
بله.
و تبیین هم یه چیز منطقه‌ای نیست، بخشینی محلی نیست، جهانیه. یعنی برای طالب‌زاده این بود که حقیقت انقلاب رو برای جهان تبیین بکنه
بله.
و بگوید چرا الان باید بشر به خداوند برگرده دوباره. اینجوری بود.
آقای طالب‌زاده خیلی عقیده داشتن که ما یک ظرفیت فوق‌العاده‌ای داریم با توجه به جایگاه حضرت مسیح
بله.
حضرت نرجس خاتون که از نوادگان پتروس گفته شده در روایات، برای ایجاد تقریب بین اسلام و مسیحیت
بله.
شما فکر میکنید این مسیر تا چه حد میتونه موفق باشه؟
خب ببینید، آیت الله به عنوان مؤمن شیعه عارف که ارادت به همه انبیا داشت، همه پیغمبر را قبول داشت، معتقد بود به این که در کنار پیغمبر اکرم و ائمه اهل بیت امام زمان، آن پیغمبری که نقش خیلی بزرگی ایفا میکنه در آینده جهان عیسی مسیح علیه السلام است. لیکن اعتقاد داریم مبنا بود که ما باید مسیح واقعی رو به جهان معرفی کنیم
بله.
حضرت عیسی مسیح واقعی و نه مسیحی که تا بال معرفی شده بوده
بله.
و همینقدر ایشون هم در دهه 60 رفتن رو این فاز که اگر قرار کار داستانی در سینما بکنن در رابطه با مسیح و بر مبنای یکی از اناجیل صحیح انجیل
بله.
بارنابا
بله.
کار بکنن و کردن
بله.
یه دور ساختن، در این مرحله هم رفت جلو، بعد متوقف شد، بعد مجدداً در دو دهه بعد با استفاده از انجیل بارنابا و قرآن کریم عیسی مسیح رو معرفی کردن به عنوان مبشر پیغمبر.
خیلی خیلی متشکرم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتیم. خداوند انشالله درجات این مرحوم رو
روشاد میشه،
در راه حقیقت زندگی کردن و انشالله با حقیقت هم محشور بشن که حقیقت حقیقت اهل بیت علیهم السلام محشور بفرماید. و امیدوارم شما سایتون بالا سر اهالی حقجو باشه و همچنان بتونن از مشورت شما استفاده بکنن. سلامت باشین، خدا نگهدارتون باشه.
اللهم
شنوندگان عزیز، به پایان برنامه ما، اولین برنامه ویژه برنامه شهر کتاب رسیدیم و وعده ما فردا ساعت 7 رادیو قرآن موج 100 مگاهرتز. امیدوارم که عزیزان رو ما در خود نمایشگاه شاهد بودیم. امروز خیلی نمایشگاه خلوت بود، حیف نمایشگاهی که بعد از 2 سال تعطیلی اینقدر خلوت باشه. امیدوارم موفق باشید و در پناه خدا. خدا نگهدارتون.